دو بعد از ظهر است در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. دیپلمات ارشد نظامی ونزوئلا حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرد. انتظار می رود نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان امروز با مقام های افغان در مورد پیشرفت مذاکرات با طالبان صحبت کند. و تظاهرات جلیق زردها در فرانسه روز شنبه وارد 11 هفته خود شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارانم در این یک شنبه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات و خبرها رو از زبان همکارانی که گزارش هاشون رو در ادامه روز خواهید شنید بشنوید. بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم، اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم و به ونزوئلا سر بزنیم. در این روزها ونزوئلا روزهای بحرانی رو سپری میکنه. نماینده ارشد نظامی دولت ونزوئلا در ایالات متحده آمریکا جدایی خود از دولت نیکولاس مادورو و پیوستن به جمع مخالفان رو اعلام کرده، اما برای اینکه بیشتر با بحرانی که دامنگیر ونزوئلا شده و بحران نیست هم سیاسی و هم اقتصادی و اینکه دولت و مخالفان دولت چی میگن و از طرفداراشون چی خواستن بیشتر بشنویم و بیشتر بدونیم، بذارید بریم سراغ نوشین سید حسینی که این خبر رو دنبال کرده، در کنار من در استودیو حضور داره و برای ما تا لحظات دیگر از شرایط در ونزوئلا در این لحظات و در این ساعت خواهد گفت. نوشین،
سپاسگزارم محمد. در این لحظات ساعت البته ونزوئلا اون طرفه و خوابیدن، ولی آخرین اخبار رو محمد به شنونده ها بگم. بذار از اول این نکته رو بگم که اصلا چطور شد که این کشور آمریکای لاتین درگیر این مشکلات کنونی شده. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، این کشور با تورم 1.37% مواجه هست، یعنی بله. وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم توصیف میشه و از جمعیت 32 میلیونی این کشور نزدیک به 30 میلیون نفر، یعنی تقریبا میشه گفت همه مردم این کشور، تحت تاثیر ابر تورم، سقوط درآمدها، کمبود مواد غذایی، دارویی و نیازهای اولیه‌شون هستند. ضمن اینکه این شرایط باعث شده که حدود 3 میلیون ونزوئلایی هم کشورشون رو ترک کنن و به کشورهای منطقه برن به دنبال پیدا کردن آب و غذا و امنیت. همه این شرایط رو اگر در نظر بگیریم، خب الان ما دو تا قطب داریم از لحاظ سیاسی در این کشور. یک طرف نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور هست که دور دومش رو شروع کرده همین چند روز قبل، و یک طرف هم خوان گوایدو رهبر مخالفان هست که خودش رو رئیس جمهور میدونه و متهم میکنه دولت رو به دست بردن و تقلب گسترده در رأی‌گیری ریاست جمهوری. حالا طرفداران این دوتا طبیعتاً به خیابان‌ها میان. آمدن هفته گذشته 26 نفر کشته شدن و دست کم 350 نفر هم بازداشت شدن. حالا از طرف دیگه با این همه، هم آقای مادورو و هم آقای گوایدو باز هم از طرفدارانشون خواستن که این هفته هم که هفته در واقع غیر ایرانی میشه و از روز دوشنبه شروع میشه، باز هم طرفدارشون به خیابان‌ها بیان. این باعث میشه که همه نگرانن که بازم کشته، بازم زخمی، بازم بازداشت اتفاق بیفته.
و اینکه رویکرد بین المللی رو بپردازیم بهشون، مثلا دیدیم که پومپئو صحبت کرد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این خصوص، و همچنین روسیه، نماینده روسیه در سازمان ملل واکنش نشون داد به صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا. به طور کل الان واکنش‌های بین المللی چگونه است؟ چون در صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا ایران هم نامش مستتر بود.
همینطوره محمد، باز هم نسبت به موضع کشورهای مختلف، نسبت به اتفاقات و رخدادهای ونزوئلا، باز هم دو تا چیز کاملا متضاد هستش. یعنی ما دو گروه داریم، یک طرف روسیه، چین و ایران هستند که اینها علنا اعلام حمایت کردن از دولت ونزوئلا و آقای نیکولاس مادورو، و طرف مقابل آمریکا هستش، کشورهای اروپایی که البته من نکته را اضافه بکنم که اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلیس، این 4 تا کشور از ونزوئلا خواستن که در 8 روز آینده، البته شنبه خواستن، یعنی در واقع تا شنبه آینده یک انتخابات آزاد و منصفانه و بی‌طرف برگزار بشه، که البته ونزوئلا و دولت ونزوئلا این رو رد کرده. این چهار تا کشور گفتن که اگر که این اتفاق نیفته، این التیماتوم رو شما جواب ندید، ما هم به جمع حامیان مخالفان شما میپیوندیم. بنابراین یه طرفو داریم آمریکا، کانادا، چند تا از آمریکای لاتین یعنی برزیل، کلمبیا، آرژانتین و همینطور چند تا کشور اروپایی که گفتم، اینها مخالف اتفاقاتی هستند که افتادن و مخالف نیکولاس مادورو هستند. موافقانش چی میگن؟ روسیه و چین و به خصوص روسیه میگه که آمریکا داره دخالت میکنه در امور این کشور و نباید این کارو بکنه و ارتباطی نداره. از اون طرف آمریکا متهم میکنه روسیه رو، میگه که روسیه و چین کشورهایی هستند، دلیل اینکه دارن حمایت میکنن از دولت این هستش که اونها سرمایه گذاری هایی کردند در سالیان گذشته و الان نمیتونن پا پس بکشن و دوست دارن که سود اون فعالیت ها رو برداشت بکنن. ایران هم که خب به هر حال تاریخچه‌ای داره از زمان محمود احمدی نژاد با هوگو چاوز،
روابطی که بود و
اون
در از روبوسیه آقای احمدی نژاد خیلی اون موقع سر و صدا کرد با مادر آقای چاوز اگه اشتباه نکنم بود.
آره آره خیلی فیلمش اومد و یادم هستش، درسته،
خیلی سر و صدا کرد.
دقیقاً همچنان هم این ادامه روبوسی و ارتباطات هست،
چون آره دیگه پیش از این هم آقای خاتمی دست داد و خبرساز شد و در برابرش آقای احمدی نژاد همچنین کرد. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. همونطوری که دیدید نگاهی داشتیم به مسئله تحول آخرین تحولات درباره بحران ونزوئلا. اما بپردازیم به یک خبر دیگر. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با هشدار به اسرائیل، حملات این کشور به مواضع نیروهای منتسب به ایران در سوریه رو عاملی برای تغذیه جنگ در منطقه توصیف کرده. همکار دیگرم بکتش خمسه‌پور هم به این خبر نگاهی داشته و برای ما خواهد گفت از صحبت‌های تازه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. بکتش
محمد، باید بگیم که این مصاحبه‌ای که حسن نصرالله با شبکه المیادین داشت مسابقه خیلی طولانی بود، چند ساعت بود که شب گذشته پخش شد. رهبر حزب الله اظهار داشته گروه شبه نظامی او قادر به اتفاق جمهوری اسلامی و دمشق جواب حملات اسرائیل رو با حمله به تل آویو بده، در صورتی که اسرائیل حملات به اهداف قوای جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه رو ادامه بده. حسن نصرالله شنبه، شامگاه شنبه، در مصاحبه با شبکه المیادین گفت اون چه که او محور مقاومت توصیف میکنه عکس العملش به حملات اسرائیل رو مورد توجه قرار میده و به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخطار داد تا به عبارت رهبر حزب الله اشتباهی، نقل قول میکنم، اشتباهی در قضاوت مرتکب نشه و منطقه رو به طرف جنگ یا تصادمی عمده سوق نده. حسن نصرالله اظهار کرد در هر لحظه رهبری سوریه و محور مقاومت میتونه تصمیم بگیره تا با تهاجمات اسرائیل به شکلی متفاوت برخورد کنه. اسرائیل متحد شده جلوی تثبیت مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه رو بگیره و تا کنون صدها حمله هوایی علیه اونچه که اهداف ایرانی در سوریه و مواضع شبه نظامی متحد از جمله گروه شبه نظامی شیعی حزب الله مستقر در لبنان توصیف میکنه صورت داده.
از طرف دیگه بکتش، با توجه به این مسئله که عنوان کردی و صحبت‌های حسن نصرالله، ما می‌بینیم که روسیه هم اسرائیل رو از حملاتش به سوریه برحذر داشته.
همینطوره، روسیه از اسرائیل خواسته حملات هوایی به توصیف مسکو خودسرانه به خاک سوریه رو متوقف کنه و این رو چند روز پس از اون که نیروی هوایی اسرائیل اون چرا هدف گرفت که اسرائیل گفت نیروهای ایرانی در کشور جنگزده سوریه بودند مطرح کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا چهارشنبه در مسکو اجرای حملات خودسرانه به قلمروی یک کشور مستقل و در این خصوص در مورد سوریه رو جایز ندونست. اشاره باید بکنیم که روسیه به اتفاق جمهوری اسلامی در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذارده، از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت نظامی حیاتی به عمل آوردن.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و نگاهی به اظهارات تازه دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله که در مورد حملات اسرائیل در خاک سوریه به اسرائیل هشدار داده بود. اما همچنان با شما همراه هستیم، همچنان به مسائل منطقه، به کشور همسایه ایران سری بزنیم. در خبرها اومده بود که دیداری بود بین نمایندگان طالبان و همچنین فرستاده ایالات متحده آمریکا در قطر که این دیدار پایان گرفته. آقای زلمای خلیزاد قطر رو ترک کرده و گفته شده که این دیدار موفقیت آمیزی هم بوده. در خبر دیگه آمده انتظار می رود که آقای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان روز یک شنبه در مورد پیشرفت مذاکرات با طالبان با مقام‌های کابل هم صحبت کنه. همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای عصمت الله ساروان با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. خوش اومدید به استودیوی ما. عرض کنم خدمتتون که سوالی که پیش میاد اینه که اول شنوندگان ما رو در چند و چون این مذاکرات قرار بدید که اصلا مذاکرات به چه صورت پیش رفت. اونطور که گفته شده گویا موفقیت آمیز هم بوده، اما هیچ چیزی نهایی نشده.
بله، به خاطر که هنوز این مذاکرات فقط به خاطری بود که اختلافات کاهش پیدا کند، آنها به پیشنویس دست یافتن و طبعاً که پیشنویس است و روی برخی از مسائل به توافق رسیدن. بعد از آن که سران طالبان و همچنین مقامات دولت افغانستان و شاید هم مقامات آمریکایی با این پیشنویس به توافق رسیدن، این پیشنویس به موافقت نامه مبدل خواهد شد. البته چیزهای خیلی مهمی را اینها صحبت کردن، از جمله زمانبندی خروج قوای یا نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان، که البته در این زمینه هم گزارش های زد و نقیص به نشر سپرده شده. مثلا خبرگزاری رویترز که اولین خبرگزاری بود که در مورد مذاکرات گزارش داد و از پایانش گزارش داد، این خبرگزاری به نقل از مقامات طالبان و برخی از دیپلمات ها گفت که نیروهای آمریکایی تا 18 ماه از خاک افغانستان خارج خواهند شد. ولی امروز یک سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد تی توییتی نوشته که دو طرف روی زمانبندی نیروهای خروج نیروهای آمریکایی با کدام توافق دست نیافتند. همچنین در مورد آتش بس که یک مسئله خیلی مهم و بخصوص برای افغانستان، دولت افغانستان بسیار مهم است و آمریکایی هم خیلی زیاد سر آن اصرار می‌ورزیدند، صحبت‌های صورت گرفته اما توافق به دست نامده.
خب گفته شده که انتظار میره که آقای خلیزاد بره به کابل و اونجا پیام این مذاکراتی رو که با طالبان داشته منتقل کنه به مقام‌های کابل. آیا فکر میکنید چه پیامی رو حاملش خواهد بود آقای خلیلزاد برای مقام‌های کابل، با توجه به اینکه هنوز چیزی نهایی نشده، حتی خروج نیروهای آمریکایی هم نهایی نشده و یکی از شروط طالبان بوده برای اینکه حتی با مقام‌های کابل بتونن بشینن پای میز مذاکره؟
درست است که دو طرف هنوز اعلام نکردن که آنها به توافق دست یافتن، اما هم زلمه خلیلزاد هم طالبان میگوین که توافقات یا دستاوردهای خوبی داشتن، پیشرفت‌های خوبی داشت این مذاکرات. زلمه خلیلزاد میخواهد که به کابل، در کابل با رئیس جمهوری افغانستان در مورد جزئیات مذاکرات توضیحات به رئیس جمهوری افغانستان بدهد و شاید هم برخی از مسائل باشد که مربوط به دولت افغانستان میشه. آمریکا و به خصوص زلمه خلیلزاد چندین بار گفته که برخی از مسائل از جمله تبادله او سرایی مربوط به دولت افغانستان میشه. اگر دولت افغانستان توافق نکند، آمریکایی ها نمیتونه با طالبان به توافق در این زمینه برسد، به خاطر که طالبان میگن که حدود 25,000 زندانی در زندان‌های افغانستان دارد. زندان ها مربوط به دولت افغانستان میشه.
سپاسگزارم از آقای عصمت الله ساروان، همکار ما در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که نگاهی داشت به مذاکراتی که میان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمای خلیلزاد و مقام‌های طالبان در قطر صورت گرفته بود که آقای خلیلزاد قطر رو ترک کرده. گفته میشه که آقای خلیلزاد دیداری خواهد داشت با مقام‌های کابل و با اونها درباره این مذاکرات صحبت خواهد کرد. این مذاکرات گفته شده که پیشرفت درش حاصل شده، اما هیچ چیز نهایی نشده. شما شنونده مجله نیمروزی هستید. مقداری از صدای شما رو بشنویم، نظرهای شما رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با مسائل مرتبط با ایران و مسائل کارگری.
همونجور که متاسفانه ثروت ایرانی ها در تمام این کشورها پراکنده شده و به میلیاردها دلار میرسه، اگر این ثروت میتونست برگرده به کشور خب خیلی کمک حال بود. متاسفانه اعتمادی نیست. همینجور هم سرمایه سیاسی مردم پخش شده بین مردم. جوان ها از دانش سیاسی خوبی برخوردار هستن، اما رهبریتی وجود نداره که اینها رو دستبندی کنه و یک راه مسیری براشون باز بکنه تا اینها به یک نتیجه برسن. چیزی که درد آوره اینه که این بیخیالی مردم داره روز به روز رشد میکنه و این بیتوجهی و بیخیالی به امور مملکتی بعدها میشه آفت همین جامعه.
مردم دارن تو مشقت و درد و ناراحتی و مشکلات دست و پا میزنن. آقای اسحاق جهانگیری مدیر مسئول صاحب امتیاز ماهنامه صنعت و توسعه جشن تولد برای خودشون در کاخ سعدآباد گرفتن. جای شرم داره واقعا.
جمهوری اسلامی در حال برگزاری مانور در اطراف اصفهان و کلی دشمن فرضی را نابود کرده. یعنی ما تا حالا برای خودمون دشمن واقعی کم درست کردیم، کم هزینه دادیم، حالا باید بابت دشمن فرضی هم هزینه کنیم هم کشته بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ایران یکی از اعضای شورای عالی کار علی خدایی گفته که قرار نشست این شورا با محوریت اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگران در روز دوشنبه برگزار بشه. پیش از این هم خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داده بود که قرار مذاکرات مربوط به دستمزد کارگران برای سال آینده در دستور کار جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار قرار بگیره. روزبه بلحری همکارم اینجاست تا به این پرسش روز به پاسخ بدی که تا حالا آمارای مختلفی در مورد سبد معیشت یا هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری منتشر شده، اما آخرین آمار در این باره چه آمارهایی است؟
سلام محمد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب از با افزایش قیمت‌ها، یعنی گرانی که الان طی ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، افزایش نرخ تورم، دو نرخی شدن تورم، صحبت‌های خیلی زیادی راجع به کاهش در حقیقت قدرت خرید خانوارهای کارگری عنوان شده. آخرین صحبت‌هایی که شده همین یکی دو روز اخیر رو من برات میگم. سه تن از مقام‌های تشکل‌های رسمی کارگری که مورد پذیرش حکومت هستن، یکی فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفته شکاف 87% دستمزد و معیشت وجود داره و جهش هزینه‌های زندگی در سال جاری قدرت خرید کارگران را از بین برده و گفته قبلا تا از سال 92 به بعد فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت 57% بود، اما الان شده به 87%. میگه البته این شکاف به 10-12% تا سال گذشته کاهش پیدا کرده بود. علی خدایی نماینده که اشاره کردید عضو شورای عالی کار با اعتماد آنلاین که صحبت کرده گفته دستمزد فعلی کارگران تنها 25% هزینه‌های کارگری رو زندگی رو تامین می‌کنه و سبد معیشت باید افزایش 100% پیدا کرده. ناصر چمنی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم گفته الان سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز 3,500,000 تومان گذشته. البته تشکل‌های مستقل کارگری از ابتدای سال همیشه گفتن که دستمزدها باید چیزی حدودش 5 میلیون باشه تا بتونن خانواده کارگری بتونن نیازهاشون رو تامین کنن.
توی این شرایط که الان تو اشاره کردی یه تصویر کلی ازش به ما دادی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران چجوری ترسیم شده؟
خب امسال دقیقاً حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومانه. فقط این رو بگم که در سال گذشته درست چند روز قبل از همین تعیین دستمزد در شورای عالی کار، کمیته مزد همین شورای عالی کار که همون نمایندگان در اونجا عضویت داشتن، سبد معیشت کارگران رو 2,480,000 تومان تعیین کردن. یعنی دستمزدی که تعیین شد کمتر از نصف بود و خب امسال خب شرایط به شدت بدتر هستش.
اخیرا یه مسئله بود روز بهش اشاره شده بود تحت عنوان دستمزدهای توافقی. حالا در حال حاضر اگر بخوایم در نظر بگیم حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر چه اساسی تعیین میشه و این دستمزد توافقی کجاش قرار میگیره؟
حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر دو اساس است. دو تبصره ماده 41 قانون کار میگه که بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره. الان که خب این هیچ وقت تبصره دوم به صورت رسمی و واقعی مد نظر قرار نگرفته. این دستمزد منطقی اخیراً شماری از نمایندگان مجلس به دنبالش هستن، میگن یک انجمن خیریه در اصفهان که بیش از 1,000 زن در کارگاه خیاطیش کار میکنن به خصوص اسپانسر این قضیه است، تامین کننده این داستانه که دستمزدها دیگه حداقل در نظر گرفته نشه و دستمزدها منطقی باشه، مثلا در روستاها چیزی زیر 1,000,000 تومان. مثلا همین الان شالت بگم که در کارگاه‌های کوچیک و اونجاهایی که مشمول قانون کار نیستن کارگرانی هستن که حقوقاشون 500,000-600,000 تومان در ماه است.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و نگاهی به رقم نهایی سبد معیشت کارگران که شورای عالی کار یکی از اعضاش روز دوشنبه این مسئله رو عنوان کرده. بلافاصله که روزبه از استودیو خارج شد، یک همکار دیگه وارد استودیو شد و اون هم نیوشا صارمیه که قراره برای ما از شبکه‌های اجتماعی و داغ‌ترین هاش بگه. نیوشا، این داستان واکنش کاربران به سخنان وزیر خارجه روسیه در اصل همون صحبتایی که در خصوص اسرائیل کرده بود.
بله بله، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه گفته کشورش رو نمیشه متحد ایران در سوریه نامید. سرگئی ریاباکوف گفته روسیه به امنیت اسرائیل تاکید داره و گفته تهران هم به خوبی در جریان این موضوع هست. این در حالی که محمد می‌دونیم که مقام‌های ایرانی همیشه از روابط حسنه بین ایران و روسیه در رده‌های مختلف از نمایندگان مجلس تا رهبر جمهوری اسلامی تمجید کردن و حالا تقابل حرف‌های معاون وزیر خارجه روسیه با چیزی که مسئولان می‌گفتن و برداشتی که از روابط بین ایران و روسیه وجود داشت واکنش
برداشت کاربران چی بوده؟
بله، ارنستو نوشته آب پاکی روی دست ایران. روسیه اعلام کرده ایران متحد روسیه نیست و فقط در سوریه همکار بودن، یعنی برای همکاری باید نصف خزر رو میدادین میرفت. کاربری که نام کاربری رهایی ایران رو انتخاب کرده نوشته به نظرم بوی الرحمن رژیم دیگه خیلی بلند شده و روزها همونو استشمام کردن. کاربر دیگری هم نوشته در حالی که روسیه رژیم جمهوری اسلامی ایران رو نه متحد خود که در بهترین حالت همکار خود آن هم فقط در سوریه میداند، رهبر حکومت اسلامی ایران علی خامنه ای معتقد است که نگاه و چرخش به شرق یعنی به سمت روسیه و چین باید قطب نمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد. مجتبی واحدی فعال سیاسی مخالف حکومت نوشته فکر کنم وقتی این خبر رو به رهبر دادن ایشون به لفظ مبارک خودشون فرمودن هر چه آن خسرو کند شیرین بود. ابوالحسن قادری هم نوشته امنیت ما اصلا براشون اولویت داره؟ چند بار در تاریخ باید از روسیه رو دست بخوریم؟ روسیه به معنای دقیق مصداق عینی این تمثیل فارسی است، رفیق دزد و شریک قافله. البته شریک دزد و رفیق قافله ضرب المثل،
شریک دزد و رفیق قافله.
بله. کاربر دیگری نوشته که این هم نتیجه
ایشون اشتباه نوشته.
بله بله.
خوب تصحیحشون کرد.
کاربر دیگری هم نوشته این هم نتیجه دخیل بستن به روسیه است.
خب این رو که گفتی به هر حال ما میدونیم که معمولا یه بک‌گراند تاریخی ما داریم با روس‌ها. بله. و یه مقداری این بک‌گراند هم تأثیر میذاره توی نظرات کاربران و نظرات کلی. اما واقعا کسی هست که اون طرفی به چرخه، یعنی روی کردش حمایتی باشه از حرفای
بیشتر از حرفای معاون وزیر خارجه روسیه حمایت نکرده، از روی کرد ایران در مقابل روسیه اما حمایت کردن. مثلا کاربر با نام رستگار نوشته مگه کسی تو ایران گفته بود روسیه متحد ماست؟ اتفاقا این نشان از استقلال کشور داره. توی سوریه سردار سلیمانی رفت و باهاشون مذاکره کرد و پاشونو باز کرد تو جنگ سوریه و نتیجه رو هم که همه میدونید، ما فقط از اونها استفاده کردیم. همین احسان منصوری که از فعالان سیاسی حامیان دولت هم نوشته به نظر بجز نظرات به گفته او بلاحت گونه معدودی مثل شریعت مداری در دفاع از منافع روسیه هنوز زود است که از جریان نمایندگی کننده منافع روسیه حرف بزنیم. یعنی گفته تو حکومت نمیشه گفتش که گروهی هستن که منافع روسیه رو نمایندگی میکنن. گفته درباره چین بخشی از سرمایه‌داری وارداتی ایران ممکنه این نقش رو بازی کنه در مجموع، اما اثر اینها با قلدری آمریکا قابل مقایسه نیست. کاربری به اسم تیساگرا در اینستاگرام برای پستی که در حساب رادیو فردا ما منتشر کرده بودیم و سخنان معاون وزیر خارجه روسیه رو بازتاب داده بودیم نوشته بیشتر از این که ایران به روسیه نیاز داشته باشه، این روسیه است که به ایران نیاز داره. شاهین هم از دیگر کاربرانی که در اینستاگرام برای ما نظر گذاشته یا همون کامنت گذاشته نوشته این گفته نشون میده جمهوری اسلامی تنها تر از همیشه است و در صورت حمله اسرائیل به ایران ممکنه روسیه حتی از اسرائیل حمایت کنه.
سپاسگزارم از نیوشا سارمی. ضمناً بدونید که یه هشتگی هم بچهای شبکه‌های اجتماعی راه انداختن به اسم نسل انقلاب که میتونید ویدیوهای تجربه خودتون از زیستن در 4 دهه انقلاب اسلامی ایران رو اونجا به اشتراک بذارید و بفرستید برای بچهای شبکه‌های اجتماعی. ممنون نیوشا که با ما بودی. اما نوبت میرسه به جام ملت‌های آسیا و ایران که در نیمه نهایی حضور داره تا لحظات دیگر با فریبرز غریب.
میفرسه روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم. امروز یک اظهار نظر خیلی شگفت انگیزی از رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن بود. یعنی نسل ما رو، البته نسل بچه هایی که دهه 60 رو تجربه کردن، 70 رو تجربه کردن، برد به خاطرات خوش اون موقعی که میشستیم پای تلویزیون کارتون میدیدیم و اونم فوتبال، کارتون فوتبالیستا که سوباسا هم کاراکتر اصلیش بود. حالا داستان از چه قراره؟
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم. بله، آقای تاشیما، کوزو تاشیما، رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن یه مصاحبه مفصل کرده، دلایل پیشرفت فوتبال ژاپن رو در 20 سال گذشته بیان کرده. یکی از این سه دلیل مهم که بیان کرده آقای تاشیما همین نکته‌ای بود آقای زرگامی که شما اشاره کردی بهش، کارتون سوباسا بوده. گفته همین کارتون سازی و همین شخصیت سازی، مخصوصا همین سوباسا، کلی انگیزه ایجاد کرده بود در اون نسل مثلا 25-30 سال پیش بچه‌های ژاپنی که همه آرزوشون این بود که سوباسا بشن و همین باعث پیشرفت، یکی از دلایل پیشرفت ما بود، یعنی انگیزه برانگیخته شدن در میون بچه‌های ژاپنی. بعد لیگ مدارس رو، جالب آقای زرگامی، لیگ فوتبال مدارس رو اشاره کرده همین آقای رئیس فدراسیون ژاپن، گفته قدمت 100 ساله داشته. و بعد گفته تلاش، دلیل دیگر سومین دلیل رو گفته تلاش کردیم که فوتبال رو وارد خانواده ها بکنیم، وارد خونه های مردم بکنیم. خیلی جالب بود برای من فوتبالی که این قضیه ها رو به این صورت خود من نمیدونستم که واقعا این آخرین دلیلش که وارد شدن فوتبال به خانواده ها تو کشور ما هم هست. خیلی از خانواده ها هم همین علاقه رو دارن، اما متاسفانه خودشون اجازه ندارن برن با بچه هاشون و فوتبال ببینن. آقای زرگامی،
آقای غریب، یه مقداری هم سر بزنیم، آخرین اخبار از اردوی تیم ملی فوتبال ایران چه هست که خب فردا ایران و ژاپن مقابل هم قرار میگیرن در ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران؟
بله، یه بازی مهمه، واقعا بازی فینال شرق و غرب آسیاست، هرچند که ما قبل فینال نیمه نهاییه. اما خب ژاپنی ها همیشه حریف قابل احترامی بودن برای ایران، همینجور که ایران هم برای ژاپنی ها حریف قابل احترامی. خود بازیکنان ژاپنی از ایران به عنوان قدرت، یکی از قدرت ها و یکی از مدعی های اصلی جام اسم بردن در این مصاحبه ها. امروز از یکی دو ساعت دیگه قرار بازیکنان ایران آخرین تمرین میدانیشون آقای زرگامی تو ورزشگاه العین، تو چمن ورزشگاه العین انجام بدن، جایی که قرار بازی کنن. فردا کنفرانس پیش بازی، کنفرانس مطبوعاتی پیش بازی ایران و ژاپن هم قرار برگزار بشه. اصل امروز کارلوس کیروش یکی از بازیکنان ایران از یک سو، آقای حجیم موریاسو از یک طرف دیگر و کاپیتان تیم ژاپن. به هر حال جالبه که اینها همه دست به دست هم داده که هم در ژاپن و هم در ایران و هم در کل سطح آسیا آقای زرگامی یه بازی بزرگ بشه. تا حالا 3 بار ایران و ژاپن در جام ملت‌ها با هم دیگه بازی کردن. ما به ژاپنیا تو 90 دقیقه تو جام ملت‌ها نتونستیم هنوز گل بزنیم، 2 تا مساوی داشتیم، یه دفعه هم باختیم بهشون. بعد از جام ملت‌ها هم اینا بعد از جام جهانی 2018 اینم بگم که فوتبال ژاپن با این آقای موروسیا وقتی وارد این فوتبال ژاپن شد کلی تغییر داد، فوتبال رو از 13 تا یار جدید و جوان اضافه کرد، تزریق کرد به این تیم فعلی و یه تیم عالیه، یه تیم ناشناخته است، یه مقدارم مرموز بازی کرده، حد اقلی برده برعکس ما که با صلابت ظاهر شدیم. باید منتظر بود و دید که فردا چه خواهد شد در ورزشگاه العین.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود، به هر حال باید منتظر موند و دید. قطعا با فریبرز غریب در فردا هم همراه خواهیم بود و پیش از آغاز بازی درباره آخرین اخبار و تحولات بازی ایران و ژاپن گفتگو خواهیم کرد. ایران ژاپن روز دوشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به مسافه یک دیگر خواهند رفت.